بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
شب بسیار دلانگیزی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، در حالی که ساعت 18:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا، دوستان سلام. این هفته اثری به نام سورنا را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این کتاب اثری است از مرحوم کریم علیزاده که در انتشارات سمیر به چاپ رسیده است. سورنا یکی از سرداران دلاور ایرانی بود. او در زمان اشکانیان ایران را از شر حملات گوناگون دشمنان بیشمار از جمله حمله سردار رومی کراسوس در امان نگه داشت. کریم علیزاده که متولد 1323 بود و در سال 1382 مرحوم شد، قلم شیرینی داشت و آثار ارزشمندی در این زمینه از خود به یادگار گذاشت. شما عزیزان، سرگذشت سردار دلیر ایران سورنا را بر اساس آنچه در کتاب زنده یاد علیزاده روایت شده است می‌شنوید. تقاضا می‌کنم برای شنیدن اولین قسمت این اثر همراه ما بمانید. ما بسیار متاسفیم از این که می‌بینیم اغلب بزرگان کشور ملعبه دست افرادی شده‌اند که خود موقعیت ناپایدار و متزلزلی دارند و می‌خواهند با توسل به شیوه‌های ناجوانمردانه راه آینده خودشان را هموار کنند. این سرآغاز سخنان اورد یا اشک 13، یکی از امیرزادگان اشکانی بود که همزمان با برادرش مهرداد 3 به حکومت رسید. او برخلاف برادرش که عوامل خود را در رأس امور کشور قرار داده بود، سرداران و مقامات برکنار شده را دعوت به همکاری کرد. اکثر آنها هم به درخواست او جواب مثبت دادند. اورد به محض اینکه شریک حکومتیش مهرداد 3 در رأس سپاه خود به ارمنستان لشکر کشید، هم پیمانانش را به یک جلسه فوری فراخواند تا رؤوس برنامه‌های آتی خود را مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دهند. بعد از آن مقدمه سخنان خود را اینطور ادامه داد: ولی همه باید بدانند که ما کسی نیستیم که به همین راحتی و سهولت زمام امور را به دست دیگران بسپاریم و کنج عزلت پیش نماییم. ما به تمام مخالفان خود صراحتاً اعلام می نماییم که به زودی زود دست انتقام ما به حرکت در آمده و آنگاه تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. پس برحذر باشید و راه خود را از مخالفان ما جدا کنید که عقوبت آن دامنگیر خود و اطرافیانتان نشود. اورد کسی نیست که اعمال مخالفان خود حتی نزدیکانش را نادیده بگیرد و قلم عفو و اغماز بر آنها بکشد. تک تک این افراد، به خصوص شخص آماروس که مورد اعتماد ما بود، باید در محضر عدالت ما جوابگوی اعمال خود باشند. اورد پس از این مقدمه خطاب به 2 از فرماندهان خود، شاهین و اردوان، گفت: تا اعلام تصمیم نهایی ما، آماروس را در زندان انفرادی به صورت کاملا محرمانه بازداشت نمایید، چنانچه اعترافات خود را به صورت مکتوب و با مهر و امضای مخصوص ارائه نماید، از بدرفتاری نسبت به ایشان خودداری شود. در غیر این صورت تا زمان اعتراف همچنان تحت بازجویی مرتب قرار خواهد گرفت، ولو آنکه مأمورین ما مجبور به استفاده از آلات و ادوات شکنجه شوند. گزارش لحظه به لحظه وضعیت نامبرده نیز باید شخصا توسط یکی از آقایان به ما ارائه شود. تأکید می‌کنیم که از وی باید کمال مراقبت به عمل آید. یک بی احتیاطی منجر به رهایی و فرار او می‌شود. آزادی او منوط به اجازه کتبی با مهر و امضای مخصوص ما خواهد بود. ضمناً به خانواده ایشان نیز خبر دهید که وی برای انجام مأموریت به یک سفر طولانی رفته است. شرکت کنندگان در جلسه اضطراری اورد از تیرهای مختلف خاندان اشکانی، مقامات لشکری و کشوری و سازمانهای مختلف اداری بودند که در ساعت مقرر در کاخ اورد حضور یافتند. تیزخون، پایتخت غربی ایران، در آن روز شاهد میزبانی با شکوهی از سران و بزرگان مملکت بود. هر ساعت یکی از شخصیت‌های بزرگ با تشریفات خاص به دربار وارد می‌شد و مورد استقبال گارد ویژه قرار می‌گرفت. افراد گارد ویژه لباس‌های فاخر نظامی به تن کرده بودند و نیزه‌های بلند در دست داشتند. از جمله افراد سرشناسی که در این جلسه مهم شرکت کرده بودند، سورنا، سردار برجسته ایران، از خاندان سورن بود که در میان خاندان دربار از شهرت و محبوبیت ویژه برخوردار بود. ورود سورنا به پایتخت با شکوه کم نظیری صورت گرفت. او در حالی که در گردونه زرین ایستاده بود و عده زیادی از سربازان مسلح احاطه‌اش کرده بودند، وارد تیزفون شد. مردم که پیشاپیش از آمدن بزرگان کشور آگاه شده بودند، در دو طرف خیابان‌ها اجتماع کرده بودند و برای ورود سورنا و افرادش ابراز احساسات می‌کردند. چنان ولوله‌ای در پایتخت پیچیده بود که گویی یک سردار مقتدر از آسمان به زمین بازگشته است. مردم محو جلال و عظمت او بودند و در وصف دلاوری‌ها و قدرت رزمی‌اش سخن‌ها می‌گفتند. در طول مسیر حرکت سورنا حتی یک نفر پیدا نمی‌شد که نسبت به او بی‌تفاوت باشد و یا به نوعی ابراز احساسات نکند. سورنا در چنین موقعیتی وارد دربار اورد شد. شاهین، فرمانده گارد، به استقبال او رفت و شمشیر بلند خود را به احترام وی مقابل صورت گرفت و به نام اورد به او خوش آمد گفت و سپس خود را کنار کشید. سورنا را به طرف جایگاه ویژه هدایت کردند. در دو سوی مدخل ورودی کاخ سربازان اورد به حالت رسمی ایستاده بودند و سورنا از برابر آنها گذشت و وارد سالن اصلی کاخ شد. وقتی پرده‌دار مخصوص اورد ورود سورنا را اعلام کرد، تمام بزرگان حاضر در جلسه به پا خواستند. اورد هم بیدرنگ از روی تخت زرین به زیر آمد و در آستانه ورودی کاخ سورنا را در آغوش گرفت و گرم و صمیمانه با وی مصافحه کرد. سپس در حالی که دست در کمر او انداخته بود، سردار محبوب ایران را به صدر مجلس برد و در کنار تخت خود نشاند. آنگاه دیگران نیز در جای خود نشستند. اورد فرد فرد حاضران در جلسه را به سورنا معرفی کرد. متقابلا نیز ضمن معرفی سورنا در توصیف شخصیت او و خاندان سورن گفت: آیان، نیاز به معرفی عالی جناب سورنا سردار دلیر ایران نیست، زیرا در این کشور کمتر کسی است که به نام سورنا و خاندان بزرگ سورن آشنا نباشد. پس از گذشت سالها هنوز خاطری دلاوری ها، رشادت ها و جانفشانی های این خاندان بزرگ و اصیل در تشکیل حکومت اشک اول، بنیانگذار سلسله اشکانی، همچنان در اذهان باقی است و یاد و خاطره آن برای همیشه در سینه تاریخ نقش بسته است. ما به داشتن چنین خاندان اصیل و بزرگی افتخار و مباهات می‌کنیم. حضور عالی جناب سورنا در جمع ما تلیعه موفقیت و پیروزی است. البته ما بران نیستیم که از بزرگانی چون سردار سورنا برای از میان برداشتن دشمنان داخلی خود بهره بگیریم. همینقدر کافی است نام ایشان در حمایت از ما در افواه منتشر شود. آن وقت خواهید دید که مخالفان ما به خودی خود منکوب شده و راه انزوا در پیش خواهند گرفت. همانطور که می دانید، هدف از تشکیل این جلسه بررسی کلی مسائل حکومتی است که بالمعال در آینده نزدیک مطرح خواهد شد. در حال حاضر، شریک حکومتی ما مهرداد سوم به جبران کاستی‌هایش به ارمنستان لشکر کشیده و به نبردی دست یازیده که پیروزی یا شکست آن نامعلوم است. بیشتر مرزهای غربی کشور همچنان در دست دشمنان ایران و در رأس آنها ارمنستان قرار دارد. دولت مقتدر روم که با مساعدت دولت ایران بر دشمن دیرینه‌اش غلبه کرد، همکنون سپاه جرار خود را در بین النهرین مستقر کرده است و به مردم و سرزمین ایران چنگ و دندان نشان می‌دهد. اوضاع داخلی کشور متشنج و زمزمه مخالفت برخاسته است. از همه مهمتر، امور نظامی کشور در حالی از ابهام و تردید افتاده. قشون فاقد یک فرماندهی قوی و باصلابت است و در حال حاضر زیر نظر فرماندهان گروه‌ها و دسته‌ها به صورت انفرادی اداره می‌شود. فرامین به جای اینکه به فرد خاصی یعنی سپهسالار قشون صادر شود، مجراهای مختلف یافته و برای هر یک باید فرمان جداگانه‌ای صادر و ابلاغ نمود و بسیار مسائل دیگر که در درجه دوم اهمیت قرار دارند. حاضران در کاخ با نگرانی و سکوتی آزاردهنده نگاه خود را بر دهان اورد دوخته بودند. حتی پلک نمی زدند و سراپای وجودشان گوش بود. اورد افزود: با ترتیبی که ذکر شد، کشور در حال حاضر با دو مشکل عمده و اساسی روبروست. در آن قسمت که مربوط به برون مرزی کشور می شود، باید به انتظار نتیجه لشکرکشی مهرداد سوم به ارمنستان و تحرکات دولت‌های همجوار بود که در آن قسمت فعلا ضرورت تعجیل و تصمیم گیری مطرح نیست. اما در زمینه نارسایی های داخلی باید سریعا دست به کار شویم و انسجام نظامی و اداری کشور را پیش بینی نماییم تا هسته های اصلی معرفی شوند که در رأس آنها انتخاب شخص سپهسالار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش از آن که اورد سورنا را به عنوان سپهسالار قشون خود معرفی کند، نگاه تمام حاضران به طرف سورنا دوخته شد. این حرکت از دید اورد پنهان نماند. در حالی که از این رخداد راضی و خوشنود به نظر می رسید، لبخند پیروزمندانهی بر لب آورد و گفت: خوشوقتم که تشخیص آقایان با خواست قلبی ما منطبق و یکسان است. این امر می رساند که در یک تفاهم و یک دلی کامل و تمام عیار به سر می بریم. اورد در این هنگام به طرف سورنا برگشت و با فروتنی گفت: سردار، همانطور که ملاحظه می نمایید، پیش از آن که ما پیش قدم شده و جنابالی را به عنوان سپهسالار قشون معرفی نماییم، مقامات حاضر در جلسه متفقاً خواست قلبی ما را اجابت نموده و جنابالی را به این مقام شام خرفی نظامی برگزیدند. طبیعی است که ما نیز آن را صحه گذارده و به آن مباهات خواهیم نمود. انتظار ما از عالی جناب این است که در این برهه حساس از تاریخ کشور پذیرای این مسئولیت خطیر بشوید که کشور و مردم شدیداً به آن نیاز دارند. سورنا پس از شنیدن سخنان اورد و حرکت حاضران در جلسه در تایید حرفای او، در جای خود نیمخیز شد، در برابر حاضران سر فرود آورد و گفت: از مراهم و توجه مقامات محترم و حسن اعتماد جنابالی تشکر میکنم. بر هیچ یک از آقایان پوشیده نیست که کشور دچار هرج و مرج و نابسامانی شده است. علی‌رغم لشکرکشی مهرداد سوم، شریک حکومت به ارمنستان، نابسامانی و عدم امنیت اجتماعی و فردی حاکم بر جامعه است و مردم در حالت بیم و هراس به سر میبرند. چنانچه دولت نتواند خواست کلی مردم را تحقق ببخشد، دشمنان و آب و خاک از فرصت پیش آمده بهره‌مند شده و زمان چندانی نخواهد گذشت که خاک این کشور مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار خواهد گرفت. خانواده بزرگ سورن با توجه به وصایای بزرگان خود نمیتواند در شرایط کنونی نسبت به تحولات کشور بی‌توجه و صرفاً نظاره‌گر باشد. نمیتواند بنشیند تا ببیند قدرت منازعه در خاندان اشکانی به نفع کدام یک از طرفین تمام خواهد شد و آنگاه وی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد. ما در اینجا به صراحت و بدون ترس و واهمه از مخالفان داخلی اعلام می‌کنیم که جناب اورد به عنوان شخص اول کشور مورد حمایت همه جانبه خانواده سورن می باشد و این خانواده بزرگ تمام امکانات مادی و معنوی خود را در رسیدن به این هدف مصروف خواهد داشت. من نیز به عنوان برگزیده این خاندان پرچمدار این نهضت در کنار شخص اول و مقامات کشور خواهم بود. آقایان، ما در راهی که قدم گذاشته ایم خطرات بیشماری کمین کرده است که هر لحظه ما را تهدید می کند. پس آگاه و هوشیار باشید که در دام بداندیشان و مغرضان گرفتار نشوید. زیرا گرفتاری هر یک از شما ضربه‌ای بر پیکر هسته مرکزی است، چه بسا که با اعتراف هر یک از آقایان تومار حکومت در هم پیچیده خواهد شد. در خصوص سیاستمداران و گردانندگان سازمان‌های اداری کشور هم باید بگویم که رازداری، بینش و آگاهی از مسائل، شناخت ترفندهای مخالفان، مطالعه و بررسی در خصوص احوال آنها که قرار است با آنان مراوده سیاسی، اداری و اجتماعی داشته باشیم، از اهم مسائل است که باید به آنها توجه شود. اما در خصوص افراد نظامی و سپاهیان باید گفت که علاوه بر داشتن خصیصه یاد شده، هوش و درایت، شجاعت و دلاوری، تشخیص سریع و به موقع وضعیت دشمن و اطاعت از افراد مافوق باید در آنها تقویت شود. باید با ریخت و پاش، سوء استفاده از مقام، رشوه‌خواری، زد و بندهای مالی و سیاسی، مالندوزی از راه‌های نامشروع و حیف و میل اموال عمومی به شدت مبارزه شود. ماموران دولتی عملاً به رشوه‌خواری و سوء استفاده‌های مالی پرداختند و همین امر موجب شده که شیرازه کارهای جاری از هم گسسته شود. من به شدت با این گونه افراد مبارزه می‌کنم و خاطیان به اموال عمومی و مردم را تحت تعقیب قرار خواهم داد و به کیفر خواهم رساند. عرایضم تمام شد. از همه شما متشکرم. پس از سخنان قاطع و روشن سورنا، نگاه حاضران به چهره یکدیگر خیره شد، ولی کمترین اظهار نظر و مخالفتی صورت نگرفت. شاید هم مقام و موقعیت خاص سورنا موجب شد تا نظرهای مخالف در نطفه خفه شوند. به هر حال، هرچه بود، سخنان سردار ایرانی موجب شد شرکت کنندگان در دربار، اعم از مخالف یا موافق، حساب کار دستشان میآید. باعث شد بفهمند که با مردی مصمم، با اراده، قاطع و نفوذناپذیر روبرو هستند و این خصوصیات با رشادت، دلاوری و تحوری بیمانند آمیخته است. حقیقت نیز همین بود. وقتی سورنا با چنان صلابت و قاطعیت سخن می گفت، حتی اورد نیز به وحشت افتاده بود. وحشت او از سخنان سورنا بود که آنطور بدون واهمه از آینده و از مخالفان که در رأس آنها مهرداد سوم قرار داشت، این چنین بی‌محابا سخن می گفت و دیگران را به هیچ می شمرد. ولی اورد چاره ای نداشت که ساکت بماند. در مقطع کنونی وجود چنین دلاوری واجب و ضروری بود. مضاف بر این، اورد تنها با توسل به سورنا میتوانست راه دشوار حاکمیت را برای خود هموار کند و مخالفانش، مخصوصا برادر و شریک حکومتیش مهداد سوم را مرعوب و منکوب سازد. به خصوص آنکه سورنا خود به تنهایی یک سپاه بزرگ بود و با یک اشاره او هزاران سرباز از جان گذشته و مردم عادی در خدمت او قرار می گرفتند. لذا وجود این عنصر مفید و کارساز در دستگاه حکومتی اورد یک ضرورت محض بود. اورد برای آنکه نشان بدهد با سورنا همراه و همگام است و نیز برای آنکه اعتماد به نفس خود را به روح حاضران بکشد، در تایید سخنان سورنا گفت: همه گوش کنند. آنچه سردار دلیر ایران بیان کرد مورد تایید شخص ماست و بعد از این نیز هر فرمان از طرف وی صادر شود در واقع از طرف ما صادر شده است و لازم الاجراست. بنابراین همه آقایان حاضر سریعاً باید مراتب را به عوامل خود در دستگاه‌های حکومتی یادآور شوند، طوری نباشد که موجبات گله‌مندی و آزردگی سردار عزیز ما فراهم شود. همه سر فرود آوردند و لب‌های خود را به نشانه اطاعت جنباندند. در ادامه مجلس مسائل و مشکلات دیگری هم مطرح شد. اورد و سپس سورنا به آنها پاسخ دادند و راه تغییرات اندکی روشن شد. آمدن سورنا به پایتخت و ملاقات او با اورد و تشکیل جلسه با بزرگان و مقامات مملکت، به خصوص ملاقات با برخی از سران سابق مملکتی که مهرداد سوم آنها را برکنار کرده بود، از دید جاسوسان مهرداد پنهان نماند. غروب همان روز جزئیات این ملاقات و دیدار با اعزام یکی از چابک سواران دستگاه مهرداد به اطلاع او رسید. ورود این پیک اعزامی از پایتخت ایران تیسفون مصادف با حمله گسترده مهرداد به مناطق میانه راه بود. او قصد داشت ارمنستان را تسخیر کند. در میانه راه به منطقه گردون رسیده بود. می‌خواست بعد از شکست دادن حاکم آنجا و تعمیم مرزهای غربی ایران به ارمنستان لشکرکشی کند. دقیقاً در لحظاتی که حاکم گردون را شکست داده بود و یاد وطن و جاه و جلال او را از خود بیخود کرده بود، فرستاده چابک سوار به حضور رسید و ماجرا را مو به مو و با تمام جزئیات تعریف کرد. مهرداد با شنیدن سخنان جاسوس خود به اندوه عمیق و ژرفی دچار شد. تلاش خود و سپاهش را بی ثمر و بی سرانجام یافت و خود را ملامت کرد. ملامت کرد که چرا برای کسب افتخار این راه دشوار و پرمخاطره را برگزیده است، در حالی که می توانست فارغ از آن همه رنج و مرارت زندگی خوشی در پایتخت داشته باشد و هر مخالفتی را در نطفه خفه کند. روحیه او که بر اثر طولانی شدن جنگ‌های میانه راه ارمنستان به شدت ضعیف شده بود، با شنیدن اخبار جدیدتری که بعد از خبرهای فرستاده مخصوص می رسید، او را به مرز دیوانگی و جنون کشاند. رگ‌های گردنش به شدت متورم شد. خون به چشمانش دوید. کنترل خود را از دست داد و به زمین و آسمان چنگ انداخت. در این هنگام یکی از همسرانش رازانه به او نزدیک شد. قلب مهرداد از دیدن رازانه کمی آرام شد، اما در کمال تعجب دید که رازانه غمگین و افسرده است. گفت: خرسند نیستید که فتح و پیروزی در راه رسیدن به ارمنستان نصیب ما شده است؟ رازانه سر به زیر انداخت و در حالی که وانمود میکرد در مصاحبت با همسرش کاملا مطیع اوست، گفت: ناراحت نیستم سرورم، متاسفم. برای چه بانو؟ میگویم، ولی امشب معذورم بدارید. نمیخواهم باعث رنجش و آزردگی خاطر شما فراهم شوند، آن هم در این شب فرخنده که از پیروزی بر موانع راه خوشحالید. مهرداد که سعی میکرد با همسر جدیدش آرام صحبت کند، گفت: به بانو اطمینان میدم تحت هیچ شرایطی حال خوش خود را از دست ندهیم. حال بگویید برای چه غمگینید که از شنیدن آن بیتابیم. رازانه نگاه فتنه انگیزش را به چشمان مهرداد دوخت. برق نگاه او مانند تیر شهاب به قلب و روح مهرداد نفوذ کرد و تا عمق بی انتهای درونش را شکافت. آنگاه گفت: سرورم، فراموش نفرمایید که قول داده اید ناراحت و ملول نخواهید شد. بله بله، قول دادم. سرورم، همانطور که گفتم، علت ناراحتی من مربوط به دوری از خانه و پایتخت و سرگردان شدن در این پیشروی و جنگ ها نیست. مربوط به خود وطن و خانه اصلی هم می شود که قرار است برگردیم به آنجا و من فرزندان برومندی برای شما بیاورم. مهرداد چهره در هم کشید. پرسید: مگر از سوی کشور یا مقامات آنجا مزاحمت و اساءه ادبی برای بانو ایجاد شده است که این چنین بیتاب هستید؟ برای شخص من نه سرورم، اما برای وجود شما چرا؟ آنچه را که به سرورم نسبت بدهند یا تحمیل کنند طبعا برای من نیز گران تمام خواهد شد. بانوی عزیز، نمیفهمم از چه مقوله سخن میگویید. واضح تر حرف بزنید. باشد، واضح تر حرف میزنم. سرورم، در سراپرده کاخ شریک و برادر شما اورد، صحبت از دسیسه و توطئه بر علیه شماست. میگویند برادر ارجمندتان در رأس دسیسه بازان و توطئه‌گران قرار دارد و از جانب ایشان خطری جدی و بزرگ شما را تهدید می‌کند. علت ناراحتی من نیز همین است. مهرداد با شنیدن این سخنان رازانه به فکر فرو رفت. رازانه فرصت را غنیمت شمرد و ادامه داد: من واقعا از مقامات دربار به ویژه برادر والاتبار شما در شگفتم که به جای برپا ساختن جشن و سرور به میمنت پیروزیتان در این پیشروی ها توطئه می کنند و می خواهند شما را از میان بردارند. مهرداد اینجا طاقت نیاورد. پرسید: چه کسی این مطالب را به بانو گفته؟ نیاز به گفتن کسی نیست. تمام اعضای سراپرده، حتی فرماندهان و سربازان شما از این ماجرا خبر دارند. مهرداد برای اینکه ناراحتی خود را بروز ندهد، ناگهان شلیک خنده سر داد و گفت: خیلی خوب، نگران نباشید بانو. پیروزی ما در اینجا موجب انزوای سیاسی مخالفانمان خواهد شد. این را به بانو قول میدهم. قول کافی نیست سرورم. باید شدت عمل بیشتری نشان بدهید تا مخالفان و در رأس آنها اورد از عملکرد خود نادم و پشیمان شوند. در غیر این صورت امکان دارد به توطئه‌شان جامعه عمل بپوشانند و کار را بر شما دشوار سازند. مهرداد دوباره به فکر فرو رفت. پس از لحظاتی انگار که واقعیت ماجرا را تازه درک کرده باشد پرسید: شما میگویید چه کنم؟ ارائه طریق بفرمایید. رازانه در اندیشه پاسخ از جای برخاست، در کنار شوهر قرار گرفت، برای او میوهی برداشت و به دهان او نزدیک کرد، خود نیز میوهی به دهان برد و فکر کرد که چه جوابی بدهد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب سورنا نوشته مرحوم کریم علیزاده از انتشارات سمیر تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
چون ببین پسر خالم چه پیامی تو گروه خانوادگی گذاشته خانوم.
چه پیامی داده؟
ببین اینجا نوشته که واکسن کرونا کشف شد. بعد یه دکتری گفته روزانه هزاران نفر از کرونا میمیرن، ولی اگه از این دارویی که تازه کشف کرده بخریم هیچ اتفاقی واسمون نمیفته. اینم شماره‌اش داده. ببین مثلا الان همین گروه پخشش هم میکنه. خدا شکر بالاخره تموم شد دیگه. الان پخشش میکنم که
پخش نکنیم. پخش نکنیم.
چی چوری نمیذاری به بقیه کمک کنه خانم؟ این چه کاری آخه؟
ساده ای. اولا این آماری که توی پیام اومده از کجا معلوم درست باشه؟ بعدش هم وزارت بهداشت میگه واکسن کرونا هنوز کشف نشده. خب. اگه میخوای به بقیه کمک کنی بهتره یه کار دیگه انجام بدی.
خب مثلا باید چیکار کنم؟
هیچی، فقط هر پیامی که برات میاد زود منتشر نکن. ببین از کدوم منبع رسیده. خوب. باور کن وسعت شیوع شایعات درباره کرونا 100 برابر خود ویروس کرونا است.
راست میگی.
در فضای مجازی اطلاعات مربوط به کرونا را از منابع رسمی و مجاز دنبال کنید.
امسال چله هر چند دوری